أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که مقتضای عدل لزوم طواف بین بیت و مقام هست، منتها گاهی به علت ازدحام جمعیت در داخل محدوده مطاف، حرکت طائف گاهی از اختیار خودش خارج میشه، هلش میدن. اگر ما گفتیم بیش از این معتبر نیست عرفاً در صدق طواف که بگن طاف الرجل، بیش از این معتبر نیست که به اختیار خودش وارد این جمعیت بشه، ولو یک مقداری از راه را به غیر اختیارش جلو برود، عرفاً میگن طاف، چون اگر فشاری هم نبود او جلو میرفت. و گفتم ممکنه بشه کما این که گفتن که سیره در زمان ائمه همین بوده، در وقت ازدحام در حجت الوداع یا سایر مواسم حج، مخصوصا در حجر الاسود ازدحام بوده. یک روایت نداریم که راجع به همین حرکت غیر اختیاری تذکری بدن. بطلانش که واضح نبوده که بگیم بطلانش واضح بوده تذکر ندادن. پس معلوم میشه که اشکال ندارد و مضر نیست. اگر واضح البطلان بود به وضوحش ممکن بود اکتفا بکنن و سکوت بکنن، قطعا واضح البطلان که نیست. پس اگر طبق این مبنا مشی کردیم که مبنای جماعتی است مثل مرحوم استاد آی زنجانی که این مقدار حرکت‌های غیر اختیاری مضر نیست، کما لا یبعد، خب مشکلی نیست. ولی اگر گفتیم نخیر، یک وجب هم اگر بی اختیار ما را جلو ببرند، البته هر دو پا را بی اختیار جلو ببرند و الا یک پا لیز بخوره بره جلو، پای دوم سر جای خودش باشه، این که مشی غیر اختیاری نیست. اما اگر فشار جمعیت هر دو پای ما را به جلو برد به غیر اختیار، اگر مثل حضرت امام و برخی از بزرگان بگیم نه این سر نمی کنه طاف به نفسه، اینجا میگن طافو بهی. طبق این مسلک خب یک مقدار کار سخت میشه. در مرتقا فرمودند ما که طبق صناعت میگیم طواف بین البیت والمقام واجب نیست، چون سند روایت محمد ابن مسلم ضعیفه. جالب اینه ایشون جاهلی اصلا به سند کار نداره و بیشتر به عمل مشهور نگاه میکنه. حالا چجور شده اینجا ضعف سند برایشون مهم آمده؟ چون میگه در مرتقا، نه ایشون میگن مشهور، شاید از باب احتیاط عمل کردن، به این حدیث محمد ابن مسلم. چون میگه لعل منشأ عمل مشهور این است که این حدیث موافق احتیاط است. بعدشون دارن که خب حالا ما طبق صناعت میگیم شرط نیست طواف بین البیت و المقام، ولیکن مقتضای احتیاط هست. اما توجه بکنید گاهی در بین بیت و مقام فشار جمعیت از اختیار خارج میکند طواف کننده را، وقت احتیاط اینه دوبار طواف کنه، یه بار داخل محدوده با این حرکت غیر اختیاری، یه بار خارج محدوده با حرکت اختیاری. البته مناسب بود ایشون می‌فرمود که احتیاط اینه که تحری اوقات خلوت بکنه، چون همیشه که اینقدر فشار جمعیت شدید نیست که انسان احساس کنه حرکت غیر اختیاری است. یه مطلب عرض کنم این بحث رو تمام کنم. حضرت امام در بعضی از جاها در مناسکشون در فرض شک استصحاب جاری کردن، از جمله کون الرجل بین البیت والمقام. آقا من بین البیت والمقام بودم، نمیدونم بیرونم بردن از ما بین البیت والمقام یا نه، و استصحاب میکنیم که هنوز بین البیت والمقام هستیم. ولذا ما در بحث شازروان غفلت کردیم از این نکته که اگر شازروان شبهه مصداقیه باشه که آقایون گفتن و ما هم این رو پذیرفتیم، هی دنبال این بودیم که استصحاب عدم و کون شازروان من البیت این اصل مثبت است یا اصل مثبت نیست. خب آقا نوبت به این حرفا نمیرسه، استصحاب موضوعی بقاء و طواف بالبیت رو جاری کنی. من قبلا که روی شازروان نبودم، وسط طواف آمدم روی شازروان و راه رفتم، استصحاب کنم که هنوز طوافم طواف بالبیت است. فرض این استصحاب عدم و کون شازروان من البیت اصل مثبت شد. آقای خویی فرمود اصل مثبت است و ما هم پذیرفتیم. نوبت بعد میگفتن نوبت میرسه به قاعده اشتغال، شک داریم طواف ما طواف بالبیت است، اگر روی شازروان را برویم قاعده اشتغال میگوید باید برید بیرون شازروان تا احراز کنی طواف بالبیت را. ما غفلت کردیم که بگیم خب بسیار خب احراز میکنیم به برکت استصحاب بقا و طواف بالبیت. قبلا طواف من طواف بالبیت بود، استصحاب میگه هنوزم طواف من طواف بالبیت هست. این در بین البیت و المقام هم همینه. این رو حضرت امام دارن تو مناسکشون که استصحاب میکنیم. گاهی پیش میاد آدم تو مرز که راه میره، تو مرز بین البیت و المقام نزدیکی های مقام ابراهیم، گاهی شک میکنه این فشار جمعیت مبادا او رو بیرون برده باشه از این محدوده. استصحاب میگه نه، قبلا طوافم بین البیت و المقام بود، الانم انشاءالله تماکان. حالا اینو بگم ولو مربوط به بحث آینده است، در اون حرکت که شک میکنیم آیا با اختیار خودمان جلو رفتیم یا نه، اونجا گفتن باید به شکت اعتنا کنی. شک میکنی آیا همین الان یک فشاری از پشت سر آمد، یک قدم من آمدم جلو، آیا به اختیار خودم آمدم یا نه، اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ من که در اصل طواف شک دارم، چون اگر این حرکت غیر اختیاری باشد اصلا تو این یک متر طافه صدق نمی کند. استثاب نمیتونه اثبات کنه که من یک متر را طواف کردم. آها، من در این مثالی که حضرت امام زد بین البیت و المقام شک می کنم هستم یا از بین البیت و المقام بیرون رفتم، اصل این که انی اطوف مشکوک نیست، انی اطوف ولا ازال و اطوف. استثام میگه کان هازت تواف بین البیت و المقام والان کماکان. در شازروان هم همینطوره، امام که شازروان نفرمودن یه وقت به اسم ایشون تموم نشه، یعنی نقص این مطلب ما به پایشون نوشته نشه، ایشون در بین البیت و المقام استثاب کردن. ولی ما میگیم تو شازروان هم اشتباه کردیم که نگفتیم این رو، این استثاب رو. اونجا من انی اطوف، استثاب میگه که این طواف من قبلا طواف حول بیت الله الحرام بود و الان تماکان. چی؟ طائف باشه، طائف باشه. طائف هم یعنی چی؟ یعنی این یک متر را هم طواف کردم. نه، این یک متر را در اون جایی که شک داره بین البیت و المقام است یقینا طواف کرد، منتها شک دارد که آیا این طوافش همون وصف سابق را که کان بین البیت و المقام. آقا فرض اینه که عمل واحده. آقا شما راه میرید، قبلا مشیتون آرام بود، بعد شک کردید نکنه تند راه آمدم. استثام میگه که راه آمدنم قبلا آرام بود تا آخر انشاءالله این مشیم آرام بود، تند نشد، چون وصف این فعل واحد، مش فعل واحد، طواف بالبیت هم فعل واحد، این فعل واحد قبلا متصف بود که بین البیت و المقام است، استثام میکنیم هنوزم بین البیت و المقام است. ولیکن در جایی که شک داریم در اختیاری بودن حرکت، اصلا نمیدونم این فعل واحد الان در این یک فعل موجود شد یا نشد. بله، این استثاب که میگه این فعل هنوز موجود است، اما نمیگه مثل این میمونه. شما نمیدونی، استثاب بقای مش نمیگه شما یه متر رو مش کردی. استثاب بقای مش میگه این فعل واحد باقی است، اما ثابت نمی کند که این یک متر رو در آخر مش کردی. چی؟ ببینید، ما در جایی که شک داریم اصل فعل که انی اطوف در این یک متر موجود شد یا نه، استثاب بقای فعل ثابت نمی کند که این فعل در این یک متر موجود شد، اصل مثبت است. اما اگر اصل وجود فعل در این یک متر ثابت باشد که انی توفت و فی هذا المتر یا توفت و فی هذا المکان، انی توفت و الی هذا المکان، شک میکنم هل توافی متصفان به کونهی بین البیت و المقام املا. استثام میگه قبلا این تواف من متصف بود به این که بین البیت و المقام است و الان سماکان. بقای طواف چه بقای طواف؟ مگه ثابت میکنه تو این یک متر هم طواف کردم؟ منم الانم طائفم، اما تو این یک متر هست طواف کردم در این یک متر یا نه؟ حالت سابقه نداره که. استصحاب نمیگه که این یک متر رو طواف کردی، استصحاب میگه کنت تطوف والان، کنت تطوف والان تطوف، اما آیا این یک متر رو طواف کردی؟ خب شما اگر یک متر قبل باشی با یک متر بعد، در هر دو صورت انت تطوف، چه فرق میکنه؟ استصحاب در این یک متر ثابت نمیکنه در این یک متر طواف کردی، استصحاب ثابت میکنه طبیعی طواف بالبیت باقی است. اما طبیعی طواف بالبیت باقی است، اون طبیعی تا این یک متر که مشکوک است امتداد داشت، این که حالت سابقه نداره که. استصحاب میگه طبیعی طواف بالبیت باقی است، برخلاف این که وجدانن شما بدانید که تا اینجا طواف کردید بین البیت و المقام، این رو با استصحاب نمیخواید اثبات کنید، با استصحاب وصف این طبیعی را میخواید استصحاب کنید که این طبیعی قبلا متصف بود به یک وصفی و هو کونه بین البیت و المقام، استصحاب میگه هنوزم این طبیعی متصف به این وصف است. ببینید مثال، از مثالهای عرفی پیدا کنیم. شما در مشی شک کردید که آیا تا آخر خط، مولا گفته بود مشی کن تا ابتدای کوه صفا مثلا، بعد از کوه صفا هم، یعنی همون سعی بین صفا و مروه دیگه، مشی کن از ابتدای کوه صفا تا انتهای تا ابتدای کوه مروه. نمیدونی آیا دو سه متر توی مروه که رسیدی برگشتی از همونجا یا نه، رفتی اون دو سه متر هم جلو رسوندی خودتو به همون کوه مروه. و استصحاب بقاء السعی الی المروه ثابت میکنه وصلت الی المروه، ثابت میکنه امتداد سعی را تا مروه، اینا که ثابت نمیکنه که، چون طبیعی سعی الی المروه شروع شد از اون زمانی که از کوه صفا آمدی این طرف، این طبیعی موجود شد، بگو این طبیعی باقی است. اما آیا این طبیعی که باقی است شما اون یک متر تا کوه صفا را هم سعی کردید؟ استصحاب که اون اثبات نمی کنه. ولی اگر وصف بدونید این طبیعی موجود شد تا کوه مروه، سعیت الی المروه، اما نمیدونی آیا سعیت پشت به مروه کردی سعی کردی یا روبروی مروه سعی کردی. و استصحاب میگید قبلن که من پشت نکرده بودم به مروه، استصحاب میکنم تا آخر هم پشت به مروه نکردم، وصف این طبیعی را استصحاب کردن این اشکال ندارد، ارکان استصحاب درش تمامه. قبلا رو به مروه بودم، قبلا من از صفا که می اومدم رو به مروه بودم، به استصحاب میگه تو این سعی تا آخرین لحظه وجود این سعی رو به مروه بودم. اما استصحاب بقای سعی ثابت میکنه اون یه متر مشکوک را که نمیدونم سعی کردم و رسوندم خودم رو به کوه مروه یا نه، اونو که اثبات نمی کنه که، این اصل مثبته دیگه. ولذا در شک بین این که من از مقام محدوده بین مقام و بیت خارج شدم، استصحاب میگه که من طواف کردم هفت شد، شک دارم تا آخر هفت شد از ما بین البیت و المقام بیرون آمدم یا نه، استصحاب میگوید من تا آخر بین البیت و المقام بودم. اون شرعن بود دیگه، اولا اون شرعن بود، حکومته، مثل من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، یعنی واقعا مسلم نیست، یعنی به اون نمیشه زن داد. طواف بالمسجد تعبدن حکومتن دیگه، مثل لا صلاه الا بطهور. تکوینا یا ادعا ان شرعا یعنی مثل لا طواف، مثل فرض کنید لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، لا صلاه الا بطهور، مثل اونه دیگه. خب اون شرط شرعی چیه؟ یجب ان یکون توافک بین البیت والمقام. میدونم یجب ان یکون توافک بین البیت والمقام دیگه، ولی یجب ان یکون توافک بالبیت عرفا و تکوینا فایده نداره که. یجب ان یکون توافک بین البیت والمقام. استتام میگه من این توافی که داشتم تا آخر هفت شد قبلا بین البیت و المقام بود و تا آخر هم این وصف رو داشت. استصحاب میگه هنوز آب چشمه متصل به ماده هست، استصحاب بقا اتصال به ماده جاری میکنه. استصحاب یا استثاب میکنید، میدونم یا چی میخوایید استثاب کنید، یعنی با استثاب وجود آب رو ثابت کنید. خب باید اون که استثاب کنید، قبلا اینجا آب بود الان هم هست. میدونم مثال چی میزنید، قبلا اینجا آب بود الان هم هست. اگه استثاب اتصال به ماده میکنید اونو ثابت نمیشه آب جدید اومد. شما آبی رو ورداشتید از چشمه با استصحاب بقای چشمه ثابت نمیشه که آب پر شد در اون قسمت که شما خالی کردید آب رو. اینو اثبات اصل مثبته دیگه. لابد شما میگید واسطه خفیه. اون دیگه هر استصحابی که گفتن مثبته یکی میگه واسطه خفیه. بله؟ نه، تواف من با اختیار بود، این شرط زائد نیست. تواف من با اختیار بود، این که شرط زائد نیست که. اصلا تواف من یعنی تواف اختیاری. اگه شرط شرعی بود حق با شما بود، شرط شرعی نیست که. اصلا تافه یعنی همین تواف اختیاری. استثاب باید بکنید بقای تواف من را. استثاب این که بقای تواف من ثابت نمی کند که این در این بخش هم من تواف کردم. خب حالا تتمه کلام اگر بعدن باز بدایی حاصل شد در بحث آینده میگیم، ولی فعلا این نکته رو مخواستم عرض کنم. ما در شادروان غفلت کردیم، اینجا یادمون اومد که همونطور که حضرت امام فرمودن عند الشک فی بقاء الطائف بین البيت والمقام استصحاب جاری است و مطلب درستی است، در بحث‌های گذشته اینو باید ما میگفتیم. ولی یه نکته عرض کنم، اگر ما مسلکمون مسلک کسانی شد که میگن در هجر از دیوار هجر مبدأ احتساب مسافت شروع میشه تا 12 متر اون طرف حدودا، که نظر آقای زنجانی بود، ما این نظر رو تقویت کردیم. آقای داماد هم که فرمود که اصلا اصحاب اینو گفتن. حالا خب من در قسمت هجر گفتم چرا به خودم اذیت کنم برم نزدیک دیوار هجر؟ نه، از همین 12 متری از دیوار هجر حساب میکنم، تو 10 متری دیوار هجر توافم رو ادامه دارم. خب این 10 متری ادامه بدم، اگه به همون شکل ادامه بدم چقدر فاصله دارم از کعبه؟ حالا حدودا 20 متر، 20 متر فاصله دارم. بعد همین جوری که میام شک کردم که بعد از هجر نزدیک شدم به کعبه، که بعد از هجر فاصله میان طائف و کعبه باید تا دیوار کعبه بیشتر از 12 متر نباشه. یعنی من باید برم تو 12 متریه فاصله میان خودم و دیوار کعبه. استصحاب در اینجا چی میگه؟ استصحاب نتیجه عکس عمل میکنه. من قبلا 20 متر فاصله بود با دیوار کعبه، مثلا فاصله مجاز طبق نظر صحیحی که حالا انتخاب کردیم در نایه مجاز است، 20 متر فاصله از دیوار کعبه. خب استصحاب میگه من نزدیکتر نشدم بعد از دیوار حجب کعبه، یعنی نرفتم داخل اون محدوده 12 متری تا دیوار کعبه. اینجا استصحاب عکس عمل میکنه. اصل موضوعی مقدمه، اصل موضوعی میگه شما در ناحیه هجر 20 متر تا دیوار کعبه فاصله داشتید، بعد شک میکنید آیا وارد اون 12 متری تا دیوار کعبه شدید یا نشدید. استصحاب میگه نشدید. این استصحاب نفی میکنه که شما بین البیت و المقام باشید. نم طائف، این طائف قبلا بین در محدوده 12 متری تا دیوار کعبه نبود ولی مجاز بود. استصحاب میگه هنوزم بعد از گذشتن از جانب حج در محدوده 12 متری تا دیوار کعبه قرار نگرفته است، منتها از این به بعد دیگه مجاز نیست. اصل موضوعی میگه پس باید احراز کنی. ولذا حضرت امام خو حق دارن، چون اصلا معتقد بودن که از دیوار کعبه باید حساب بشه حتی در جهت حج. ولذا اصلا بره 10 متری دیوار حج طواف کنه از نظرشون باطله، باید حتما در اون محدوده حدود 3 متری دیوار حج باشه. خب استصحاب اگر شک کرد میگه هنوز فاصله از دیوار کعبه بیشتر از 12 متر مثلا نشده، اون خوبه، طبق نظرشون خوبه. خب این راجع به بله چرا مثبت باشه؟ اینش تو مثبت نیست. استثام میگه من هنوز، استثام میگه من هنوز داخل محدوده 12 متری تا دیوار کعبه نشدم. آخه شارع گفت که فمن طاف و تباعد فتباعد عن ذلك الحد فلا طواف له. نه، استصحاب میکنیم که قبلا من از دیوار کعبه 12 متر فاصله داشتم، الانم که اومدم نزدیک رکن یمانی 12 متر از دیوار کعبه فاصله دارم. کسی که در غیر هجر 12 متر از دیوار کعبه فاصله داشته باشد فلا طواف له. این اثر شرعیه بابا، اثر شرعیه. گفتید ولحد و موضع المقام، حد و موضع المقام یعنی در هجر از دیوار هجر و در غیر هجر از دیوار کعبه نباید 12 متر دور بشوید. اینه معناش دیگه. اصل موضوع اینه، اونی که شما میگید یک جامعه شرعیه که محدوده مطاف 12 متر است از ابتدا تا انتهای آن. اما ابتدای آن از کجاست؟ شما میگید محدوده مطاف همه جا 12 متر است، نظرهای زنجیرینه. بله، ولی محدوده مطاف مبدأش کجاست، منتهایش کجاست؟ خب مبدأش در غیر حج دیوار کعبه است، در حج دیوار حجر است. خب من در دیوار حج رفتم 20 متری کعبه، ادامه که دادم نمیدونم آیا در ادامه بعد از حج وارد جایی شدم که مسافتم تا دیوار کعبه کمتر از 12 متر باشه. استثنا میگه هنوز وارد اون محدوده نشدم، یعنی وارد اون شرط شرعی نشدم دیگه. بیست متر تا دیوار کعبه فاصله است در جانب حج، ولی مهم نیست، مضر نیست. بعد که از دیوار حج میری جلوتر میگید من قبلا 20 متر از دیوار کعبه دور بودم ولی مبتل نبود، اما الان اگر دور باشم 20 متر از دیوار کعبه شرعاً مبتل است. شرعاً شارع گفته است که در غیر دیوار حج از دیوار کعبه نباید دورتر از 12 متر باشی. استثنا میگه تو دورتری، نفی میکنه حصول شرط را دیگه، حصول شرط شرعی رو نفی کردید با استثنا. خب این راجع به این بحث. تا حالا بحث ما در حد بعد و قرب به کعبه بود که ما انتخاب کردیم که باید از مقام دور نشود. آقای خویی فرمودن نه، از مقام دور بشود مهم نیست، مهم اینه که طواف بالبیت صرف کند. البته یه نکته آقای خویی داره، فرموده اوائل مسجد الحرام طواف بالبیت صرف میکنه، اما اگر بری قسمت های دور مسجد الحرام معلوم نیست اونجا بگن طاف بالبیت، اونجا میگن طاف بالبیت نمیگن، طاف بالمسجد هم نمیگن، چون طاف بالمسجد اینه که بری بیرون مسجد، طاف بالبیت هم نمیگن. ولی شرط شرعی نیست طواف بالبیت صرف کنن، ما اشکال نمی کنیم. که حالا نمیدونم اگه واقعا اینجور باشه که داخل مسجد الحرام یه بخشایش عرفن نگن یطوف و بالبیت، خب حق با آقای خویه دیگه. طاف بالمسجد، طاف بالمسجد غیر طاف بالمسجده، طاف بالمسجد یعنی طاف خارج المسجد. نه بحث مسجد قبلی نیست، بحث مسجد فعلی است. خب عرض شود خدمتتون که چرا معیار مسجد زمان پیامبر باشه؟ روایت که گفت مسجد زمان ابراهیم و اسماعیل توسعه داشت. حالا بالاخره ایشون میگه عرفا مسجد کنه طواف بالبیت، ممکنه داخل مسجد باشه ولی صرف نکنه طواف بالبیت. این از لحاظ نه نگفته ایشون، دور شدن از کعبه شاید مهم. حالا اگر ساختمون مسجد الحرام خراب کنن فضای باز بشه و طواف کنن دا طواف کنن بعیده ایشون اشکال کنه. فعلا صرف نمی کنه در بخشی از مسجد الحرام طواف کردن که این طواف بالبیت، ایشون اینجوری فهمید. خب یک بحث که پیش آمده راجع به حد ارتفاعی، این حد ابتعادی بود که بحث میکردیم، حد ارتفاعی. قدیم طبقه اول و دوم مسجد الحرام که ساخته شده بود بحث بود که طواف از طبقه اول و دوم اشکال داره یا نه. آقای خوی احتیاط میکرد، آقای تبریزی هم احتیاط میکرد، با اینکه حد ابتعادی قائل نبودن، چون میگفتن طبقه اول و دومه و الا طبقه همکف مشکلی ندارد. جهتش چیه؟ جهتش اینه که همونطور که آقای سیستانی هم بعد از این مطاف معلق سازه جدید که دو طبقه هست، فعلا طبقه دومش رو استفاده میکنن، ولی اون طبقه اولش اگه استفاده بشه اون خیلی خوبه، اون پایین تر از دیوار کعبه است. راجب این طبقه دوم که الان استفاده میشه میگن اگر طواف کننده ولو به مقدار یک شبر پایین تر باشه از دیوار کعبه، صدق میکنه طواف بالبیت. اما اگر پایین تر نباشه ولو به اندازه یک شبر از انتهای دیوار کعبه، این صدق نمیکنه طواف بالبیت. طواف فوق البیت لم یطوف بالبیت. اگرم شک بکنیم، کما این که عملا خیلی ها شک میکنن که این سازه جدید مخصوصا برای ویلچری ها که یک 10 سانتی پاشون از اون چرخ ویلچر رو زمین نیست، یعنی 10 سانت هم از زمین بالاتره جای پای این کسانی که با ویلچر میرن تو اون متاف معلم، شک میکنیم آیا فوق البیت دون البیت میشه علم اجمالی و هم خودشون طواف کنن هم نائب بگیرن که از پایین براشون کسی طواف کنه، خودشون هم نماز البته باید بخونن بعد از طواف نائب، نائب لازم نیست نماز بخونه. ولی اگر احراز بشه که این مطاف معلق بالاتر از دیوار کعبه است یا مساوی دیوار کعبه است که این طواف کننده حتی به اندازه یه شبرم پاش پایین تر از دیوار کعبه نیست، این اصلا نیاز به این نیست که خودشون از اونجا طواف بکنه، نائب بگیره، چون طواف بالبیت صرف نمی کن. بعضی از آقایون خیلی شدیدتر برخورد کردن با این مسئله، گفتن یک شبر که ارزش نداره که چونه بزنه آدم برای یک شبر، باید معظم بدن طائف پایین تر از دیوار کعبه باشه. حالا معظم ولی حالا لابد میگن نصف بدن یا یه مقدار، بالاخره معظم بدن پایین تر از دیوار کعبه باشه. از اون طرف یک عده‌ای مثل آقای فیاض گفتن نه، طاف بالبیت تو مفهومش عقل نشده که طائف پایین تر از بیت باشد ولو فوق بیت باشد. اون میگه طاف بالبیت، طاف بالبئر چیه؟ چاهی کندن آدم دور این چاه بگرده، نمیگن طاف بالبئر دور چاه چرخید، دور چاه چرخیده دیگه. انصاف اینه نمیشه با آقای فیاض تو اینجا موافقت کرد، ولو این مطلب اختصاص با آقای فیاض نداره، بعضی آقایون دیگه هم میفرمودن که در صدق عرفی طواف شرط نیست که عرفن بدن طائف بخشیش پایین تر از دیوار کعبه باشه، ولی به نظر میرسه که این مطلب درست نیست. بله الان شما برید مکه همش بحث اینه که طواف از مطاف معلق، طواف از طبقه اول و دوم مسجد الحرام، ولی این دلیل بر صدق حقیقی نیست، برای اینکه در مشابهاتش حساب کنید. اگر زید و یه گودالی کندن انداختن تو گودال که سرش هم پایین تر از اون زمینه، مولا قبلا به عبدش گفته بود که 7 بار دور زید طواف کن، این زید هم انداختن تو این گودال 7 بار دور این زمین بالای گودال چرخید، مولا میپذیره از او، میگه من گفتم 7 بار دور زید طواف کن نه 7 بار رو سر زید طواف کنی. طاف به زیدن نه طاف فوق زیدن، و طاف علی زیدن طاف حوله، طاف به یعنی طاف حوله. حالا الان میگن طواف بالبیت برای اینکه عملا گزینه دیگه ای که نداره این لفظ، چی بگن؟ میگن طواف بالبیت دیگه اینقدر میگن آدم باورش میاد، ولی این که کافی نیست، باید صدق عرفی این عنوان در زمان شارع حساب بشه. توسعه مفاهیم در زمان غیبت که به درد نمیخوره، که زمان شارع باید ببینیم این مفهوم شامل این فرد میشده یا نه، چون ظهور خطاب اینه که مولا اونی که مخاطبین میفهمیدن همونو قطع میکنه، مخاطبین زمان صدور خطاب، نه اینکه اونا یه چیزی میفهمیدن ما یه چیز بیشتری میفهمیم، توسعه در مفهوم دادیم. توسعه در مفهوم که ما داریم میشه وضع جدید، به درد نمیخوره که. بله قدیم یتوف و حول البیت، یتوف و حول البیت نه، یک پرنده، حالا یه پرنده اگر دور گنبد، که یعنی دور گنبد که میگن دور گنبد بالاتر، میگن دور گنبد چرخید، ساعت سلب داره، مسامحات عرفیه که مهم نیست، میگه نه آقا این دور گنبد نچرخید، بالای گنبد چرخید. نه زید نشسته باشه، حداقل یک شبر از پای شما مسامت با زیده، نه ما فرق این زید رو در گودالی انداختیم، مولا که گفته بود توف حول زیدن سب امرات، زید رو در یک گودالی انداختیم دور این گودال میچرخیم، خداییش نمیگن طاف به زیدن. حالا اگر شبهه مفهومیه باشه، ها شبهه مفهومیه باشه براءت جاری میشه، اگه شبهه مفهومی باشه به نظر اون براءت جاری میشه، ولی ما اولا شبهه مفهومی میگیم نیست، صحت سلب داره، ثانیا اینو اشاره کنم فردا صحبت میکنیم، بر فرض شبهه مفهومی باشه براءت جاری میشه برای کسی که هم پایین میتونه طواف کنه هم بالا. براءت ضابطه اصولیش اینه، در دوران هم بین تعیین فقیر یا اقل اکثر ارتباطی، برای کسی جاری میشه که امکان اتیان به اکثر رو داره، یعنی اصل تکلیف مهرده که توف بالبیت، منتها نمیدونیم باید پایین طواف کنه یا بالا هم میتونه طواف کنه، اما کسی که عاجز از اون فرد متعقن اصل تکلیفش به طواف مباشری حول البیت میشه مشکوک، چون شاید طواف حول البیت فقط بر طواف از همکف صادق است، شاید این طور است و او قادر نیست بر این طواف از همکف، تکلیف ساقط شده است، پس در اینجا جای براءت از تعین طواف من الطابق الارضی نیست، چون قادر نیست بر این طواف ارضی، و لذا اینجا جای اجراء براءت نیست. تأمل بفرمایید تا فردا.